ساعت 23 11 شب است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من ده تشکل صنفی و مدنی کارگران و معلمان میگویند جمهوری اسلامی نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات است. روزنامه اعتماد نوشت 77 زن طی یک سال در کردستان خودکشی کردند. و حسین رونقی اعلام کرد که بار دیگر به دادسرای اوین احضار شده است. 15 تشکل صنفی و مدنی در آستانه روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران در بیانیه‌ای تاکید کردند که جمهوری اسلامی نه شایسته بقاست و نه قادر به ادامه حیات است. این تشکل‌های صنفی روز یک شنبه در بیانیه خود افزودند که همه جامعه از جمله معلم، کارگر، سینماگر، هنرمند، فعال مدنی و سیاسی، پیر و جوان در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارند. در بیانیه 15 تشکل صنفی و مدنی آمده است که جنبش انقلابی مردم ایران همچنان زنده و پویاست و روزی نیست که مردم به جان آمده حکومت را آماج اعتراضات تحول خواهانه خود قرار ندهند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله خواستار آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و آزادی عقیده، اندیشه، بیان، مطبوعات و احزاب شدند. روزنامه اعتماد در شماره روز یکشنبه خود نوشت که طی یک سال گذشته 77 زن در استان کردستان خودکشی کردند. به گزارش این روزنامه 21 نفر از این افراد زنان زیر 18 سال بودند. اعتماد نوشته است که اختلافات خانوادگی در صدر عوامل خودکشی زنان در این استان است و فقر در رتبه بعدی قرار دارد. بر پایه این گزارش، آمارهای رسمی حاکی است که میزان خودکشی طی یک سال گذشته بیش از 40% افزایش یافته و از حدود 3500 مورد به بیش از 5000 مورد رسیده است. به نوشته اعتماد، طی 10 سال گذشته نیز بیش از 40,000 مرگ ناشی از خودکشی توسط نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده است که این رقم بیش از 2 برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است. حسین رونقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، میگوید که برای ادای توضیح به دادسرای امنیت اوین احضار شده. آقای رونقی روز یکشنبه در توییتی اعلام کرد که با همراهی وکلا و خانواده‌اش به دادسرا خواهد رفت. این فعال سیاسی که در روزهای آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بود، در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب قضایی تر زد که به مدت 64 روز ادامه یافت. در آن مدت گزارش‌های مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی او منتشر شد که همین امر مسئولان زندان اوین را واداشت تا با انتقال موقت او به بهداری و بیمارستان‌های خارج از زندان موافقت کنند. اما بهای دلار آمریکا در برابر ریال ایران روز یکشنبه در یک روند افزایشی به کانال 55,000 تومان نزدیک شد. کانال‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران منتشر می‌کنند روز یکشنبه نرخ برابری یورو در مقابل ریال ایران را نیز بیش از 61,000 تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی رئیس دولت 13 از فعال شدن دبیرخانه خبر داده که به ادعای او روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد و توضیح داد که این دبیرخانه بند ناف قدرت دلار را می‌برد تا ارزش پول ملی را بیشتر کند. در واکنش به سخنان او، عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، اعلام کرد که همین الان هم در 75% مبادلات تجاری عمدتاً از درهم، یوان، یورو و لیر استفاده می شود. گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، و دیدگاه او رو درباره گفته‌های ابراهیم رئیسی، واکنش عبدالناصر همتی و اساساً جایگاه تورم در ارزش پول ملی پرسیدم.
صحبتی که آقای رئیسی کرده در واقع میخواد خبری بده از دومین جراحی اقتصادی دولت 13 که همچنان جراحی اقتصادی اولشون که هست ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، معیشت مردم رو و تورم در بخش‌های به ویژه بخش مواد غذایی رو داره تحریک می‌کنه و تضعیف می‌کنه. موضوع دلار زدایی هم که مطرح میشه در اقتصاد ایران سال‌هاست که هر وقت دولت مردان در حتی در دولت‌های پیشتر وقتی که با مشکلاتی مثل تورم روبرو می‌شدن با هدف ایجاد جو روانی و به عنوان یک شعار سیاسی موضوع دلار زدایی رو مطرح می‌کردن. این در واقع در حالی هستش که تا آنجایی که همونطور که آقای همتی هم اشاره کرده ظرفیت تجارت با ارزی غیر از دلار در اقتصاد ایران وجود داشته، حکومت از اون در سال‌های تحریم استفاده خودش رو کرده و در نهایت من فکر می‌کنم که ابراهیم رئیسی اتفاقا چون هیچ توضیحی برای ثبت رکورد‌های جدیدی که در سقوط ارزش پول ملی، تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار اجاره مسکن و مواد خوراکی و همچنین رکود در کل اقتصاد کشور و پاسخی هم برای مطالبات حقوق بگیران از جمله کارگران و بازنشستگان و آموزگاران نداره، از دلار زدایی به عنوان ابزار فرافکنی استفاده میکنه، در حالی که آن چیزی که تورم در ایران رو افزایش میده، آن چیزی که ارزش پول ملی ما رو کاهش میده، کوچک شدن اقتصادمونه، کوچک شدن تولیده و کاهش تجارت و صادرات ایران هستش. یعنی دولت تا زمانی که نتونه در داخل جدای از فکر به دلار و جدای از فکر به تحریم اقتصاد ایران رو ازش حمایت بکنه، از بخش تولید حمایت بکنه تا حجم تولید و صادرات در ایران افزایش پیدا بکنه و اقتصاد ایران توانمند بشه، این مسائلی که صحبت میکنن همونطور که گفتم بیشتر جنبه شعاری و هدفشون هم ایجاد یک جو روانی هست در بازار.
خانم آسترکی، ماهاست که به هر حال ارزش پول ملی ایران با شتاب بیشتری رو به سراشیبی هست. الان عملاً ارزش پول ملی در برابر ارزهایی مثل یوان و روبل هم حتی کاهش پیدا کرده. در مقطعی حتی ما دلار رو دیدیم که از مرز 60,000 تومان هم عبور کرد، اما مقامات توضیحی نمیدن. شما فکر میکنید که چرا سکوت میکنند و چیزی در این باره نمیگن؟
به این دلیل هست که مشکلات اقتصاد ایران که عوارضش رو ما در قالب تورم یا کاهش ارزش پول ملی داریم میبینیم مشکلات ساختاریه. آدرسی که امثال آقای رئیسی میدن با بحث دلار زدایی، اینها دلار رو مسئله میدونن و میخوان ارتباطش بدن به ایالات متحده، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید موضوعی نیست که دلار در ایران گران شده، موضوع اینه که ارزش پول ملی ایران به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و کاهش تولید و بیبنیه شدن اقتصاد کشور، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و در واقع این ارزش پول ملی ما فقط در برابر دلار کاهش پیدا نکرده، تمام ارزهایی که در ایران معامله میشه از دلار و درهم و یوان تا حتی ارزهایی که خیلی کمتر تبادل میشه در صرافی ها، اینها ارزششون در برابر ریال خیلی افزایش پیدا کرده و این اونجایی هست که به فرافکنی مشغول میشن. یکی دیگه از علت هاش هم این هست که میخوان فرار کنن از آنچه که در ماه های آینده باهاش مواجه هستن. الان دولت با یک کسری بودجه شدیدی روبرو هست، همونطوری که میبینیم کارگرها اعتصاب کردن، بازنشسته ها، آموزگاران، پرستاران. ما در روزهای گذشته با یک موج گسترده از اعتراضات صنفی حقوق بگیران در ایران روبرو بودیم. خط فقر در ایران فاصله بسیار زیادی داره با اون درآمدهای حداقلی که کارگران و بازنشستگان میگیرن، با درآمدهایی که بسیار از کارمندان دولت مثل آموزگاران دارن دریافت میکنن و در نتیجه دولت این رو متوجه است که منابعی در دست نداره برای اینکه بتونه این کسری بودجه رو جبران کنه یا برای اینکه بتونه طرحهای حمایتی بذاره که وضعیت معیشت مردم رو بهبود ببخشه. در چنین شرایطی میاد و آدرس جای دیگری رو میده که این آدرس غلط هست، به امید اینکه شاید بتونه یک مقدار به افکار عمومی در کشور بازی بکنه و مردم رو در یک انتظاری قرار بده و در یک امید کاذبی قرار بده که دولت داره یک کاری انجام میده، در حالی که نه تنها دولت کاری نمیکنه بلکه همین بیعملی دولت اتفاقا وضعیت رو در ماه‌های آینده به شدت تشدید.
خانم آسترکی، من یک جمله میخوام فقط از شما بپرسم، اینکه آیا بنده ناف قدرت دلار رو میشه برید؟ فقط در 10 ثانیه اگر بگید بله یا خیر ممنون میشم.
خیر قطعا این کارو ایران نمیتونه انجام بده.
مجمع محققین و مدرسان حوزه علمی قم در بیانیه‌ای تردید در برگزاری همه پرسی را زیر سوال رفتن مشروعیت نظام خواند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به درخواست برای برگزاری رفراندوم توانایی مردم در حل در تحلیل مسائل را زیر سوال برد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها به مخالفت اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره برگزاری رفراندوم، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد اعلام کرد تردید در برگزاری همه پرسی به معنای زیر سوال رفتن مشروعیت نظام است. این تشکل روحانی همه پرسی را یکی از راه‌های تحقق اصل جمهوریت و حاکمیت ملی خوانده و افسوده که نظرخواهی از مردم در حل مشکلات پیچیده کشور در اصل 59 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در بخش دیگری از این بیانیه از دیدگاه سیاستگذاری نظام در بی‌توجهی به خواست مردم درباره رفراندوم انتقاد شده و تردید در توانایی مردم را ناسازگار با یافته‌های اوغلایی و عرفی خوانده است. این بخش از این بیانیه اشاره مستقیمی است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در 29 فروردین که در آن علی خامنه‌ای توانایی مردم در تحلیل مسائل را زیر سوال برد.
حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
این اظهارات واکنش‌های گسترده‌ای را نه تنها در بین منتقدان جمهوری اسلامی بلکه در داخل کشور در بین فعالان سیاسی و مدنی نیز به همراه داشت. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی بیانیه مدرسین حوزه علمیه قم به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
به اعتقاد من بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به عنوان یک تشکل اصلاح طلبه که تلاش کرده که تا حدودی اون استقلالش رو از حوزه حاکمیت هم حفظ بکنه. همیشه این گزاره مطرح بوده که یه بخش عمده ای از این روحانیون هم اینها منتقد هستن. تا حدودی با صاب این صدای خاموش شده و این سکوت هستش. سیاست های حاکمیت به سمتی رفته که یه بخش قابل توجهی از روحانیان رو ناراضی کرده. از این منظر من میتونم این بیانیه رو ارزیابی بکنم اهمیتش رو، به خصوص اینکه بعد از فوت آیت الله منتظری در بین روحانیت چندان صدای اعتراضی بر نخواست. این بیانیه هایی که از طرف مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم صادر میشه به اعتقاد من رگه هایی از اون صدای اعتراضی هستش که حتی در ساختار روحانیت کشور هم وجود داره.
مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از بیانیه خود از نگاه ابزاری مسئولان از نقش مردم در بهره برداری های سیاسی انتقاد کرده است. در سالهای اخیر برگزاری همه پرسی درباره برخی مسائل مهم داخلی و سیاست خارجی بارها از سوی بسیاری حتی رؤسای جمهوری اسلامی مطرح شده که هر بار از سوی رهبر جمهوری اسلامی و حامیانش با انتقاد شدید روبرو شده است. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی:
این که خود رهبر جمهوری اسلامی هم مجبور شده که پاسخی بدهد به این مطالبه، ما مشاهده میکنیم که این مطالبه رفراندوم حداقل در سالهای اخیر و به خصوص بعد از جنبش زن و زندگی آزادی هم در بیرون از حاکمیت و هم در درون حاکمیت با خوانش‌های متفاوت البته طرفدار پیدا کرده. از یه طرف هم خب حتما بخشی از افکار عمومی هم از این مطالبه دفاع میکنه، به این معنا که یک راه برون رفتی هستش که خشونت کمتری خواهد داشت و تنش کمتری خواهد داشت. در حال ما الان در وضعیتی هستیم که جامعه مطالباتی داره و محکم هم روی این مطالبات وایساده. از یه طرف هم حاکمیتی که همچنان میخواهد حضور اون مردم معترض و نقششون رو انکار بکنه. بیان مطالباتی از این جهت به خصوص در بیانیه میرحسین موسوی و اون همایش اون نجات ایران که در حمایت از اون بیان برگزار شد، من این بیانیه هم در کنار این بیانیه ها قرار میدهم. معتقدم از منظر گفتمان سازی هم چنین بیانیه های مهم هستن.
در روزهای اخیر بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به برگزاری همه پرسی در سال 58 اشاره می کنند که حاکمیت جمهوری اسلامی دهه هاست درباره رأی عاری مشارکت کنندگان تبلیغ می کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و با همین گزارش هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.